دوشنبه 23 ماه مه 1983 ادامه مصاحبه با جناب آقای مهندس هوشنگ فرخان در بنیاد مطالعات ایران انجام میشه. جناب آقای فرخان، تمنا میکنم که اجازه بدین امروز بپردازیم بیشتر به بحث درباره خط مشی اساسی و تعیین خط مشی اساسی در باره امور مربوط به صنعت نفت ایران. تصمیم های اساسی، برنامه ریزی اساسی و نهایی لطفاً بفرمایید به چه صورتی گرفته می شد و تعیین می شد تا اینکه بعد وارد تفصیل این مطالب بشیم.
اگر بخوایم راجع به صنعت نفت در ایران و عملیاتی که در راجع به صنعت نفت انجام گرفته صحبت بکنیم، باید کارهایی که اتفاق افتاده به دو قسمت تقسیم بکنیم. یکی روش و سیاست‌های نفتی برای داخل ایران و رفع احتیاجات نفتی داخل ایران، دوم روش و سیاست هایی که ایران در خارج از کشور و در تقریبا بازارهای بین‌المللی انجام می داد. سیاست نفتی کشور در داخل مملکت بیشترش روی احتیاجات عمومی مردم و صنایع پیریزی می شد و این در داخل خود شرکت ملی نفت و به وسیله متخصصین و مهندسین شرکت مطالعه می شد، گزارش های مربوطه تهیه می شد، بیشترش در هیئت مدیره یا همش در هیئت مدیره شرکت مطرح می شد و بعد اگر تصویب می گردید این سیاست ها یا این روش ها و کارهایی که باید انجام بشه، اینها طبق گزارشاتی به شرف عرض می رسید و بعداً در برنامه های دولت نیز گنجانده می شد. هیچ وقت راجع به سیاست های داخلی مربوط به داخل کشور از خارج از خود کشور دستورالعمل هایی داده نمی شد و تحمیلاتی نمی شد، بلکه مسئولیت ها بیشتر مربوط به خودش شرکت ملی نفت ایران بود که این کارها رو باید انجام میداد. من نمیخوام بگم که تغییراتی یا راهنمایی هایی در این برنامه ریزی ها و پیشنهادات شرکت ملی نفت مطلقا نمیشدن، ولی برداشت و شروعش همیشه از داخل خود شرکت بود. و اما راجع به سیاست نفتی ایران در بازارهای بین‌المللی بدون استثنا تمام اونها جزء ابتکارات شخص شاهنشاه مملکت و چه هیئت مدیره چه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هیچ وقت اینها شروع به کاری که در بازارهای بین المللی اهمیت داشته باشه هیچ وقت نکرد و همیشه این ابتکارات به وسیله اعلی حضرت شروع می شد، دستورات داده می شد و شرکت ملی نفت و دولت پیگیری می کرد. اصلا مهمترش خود موضوع اوپک بود که اصلا به در شرکت ملی نفت هیچ عملی نبود، هیچ کاری نمیخواستن بکنن تا اینکه دستور عمل و فکرش از پلوی شاه شروع شد. دوم، وارد شدن بازارهای بین المللی، ساختن پالایشگاه های مشترک در مدرس، در افریقای جنوبی، بعدا در کره و حتی فرض بکنیم مشارکت شرکت با شرکت نفت انگلیس و ایران برای اکتشافات نفتی در دریای شمال. اینها همیشه و تمامشون بدون استثنا جزء ابتکاراتی بود که اعلیحضرت داشتند و دستورشون میدادند و بعدا شرکت ملی نفت ایران اونو پیگیری میکرد و با صلاح دید خود شخص شاه عمل میشود.
و حتی بعضی از کمک‌های فنی یا مالی یا از نظر مواد نفتی به جاهای مثل زعیر یا سنگال یا اسرائیل و از این قبیل و مواردی که پیش می آمد رو باید جزء همین ردیف از نظر سیاست خارجی نفت در نظر گرفت.
البته اینا رو باید در نظر گرفت. علتش هم اینه که به نظر اعلیحضرت شاهنشاه نفت برخلاف نظر کشورهای عربی حربی سیاسی نباید باشه، بلکه باید حربی اقتصادی باشه و به این واسطه هیچ وقت منظور ایران این نبود که با به حساب تحریم دادن نفت به یک کشوری یا به یک قسمتی از اهالی این دنیا یک تضییقاتی بر اونها فراهم بکنه و یعنی ناراحتی ایجاد بکنه، و بلکه در مواردی همینطور که گفتید در زعیر یا در قسمت آسیای جنوب شرقی بعضی وقتا احتیاجات به مواد نفتی به قدری شدید بود که دستور داده میشد که به اونها کمک بشه.
حتی افغانستان،
افغانستان بله، مثلا نفتی که ما به افغانستان میفروختیم قیمت نفتی که به اونها میفروختیم مثل نفتی بودش که در داخل خود کشور برای اهالی ایران مصرف میشد روی دوستی و برادری و همجواری با کشور افغانستان. با اسرائیل البته کمک های نفتی میشد، ولی همینطور که سیاست ایران این بود که میگفت من نفت رو در بندر ایران میفروشم و بعد از اون نظار کاری ندارم که به کجا وارد میشه، برای اینکه حقیقتا نفت شما مثل انسان نیست که بتونید با انگشت نگاری بدونید که این نفت مال کجا و چه جور هست. یه خورده که این نفت رو گرفتید قاطی کردید با یه نفتی دیگه اصلا هویتش معلوم نیست و امکان کنترل این که این نفت یا اون این کشتی وقتی از بندر ایران خارج میشه به کجا سر در میاره اون فوق‌العاده مشکل و بلکه غیر ممکن بود. به این واسطه گفتن این که من این کارو نمی کنم یا این که ایران این کارو نخواهد کرد چون نمیشد اینو عملی کرد مگر به کلی نفت فروش نفت و حساب استاپ کرد. به این واسطه ایران هیچ وقت دنبال این نبود که ببینه وقتی نفتش از بندر رفت جدا کجا سر در خواهد آمد. شرکت هایی که در ممالک به حساب نه طرفدار غرب نه طرفدار شرق تشکیل شده بودن می آمدن و نفت رو می خریدن مثل یک تاجر، حالا بعدا اونها نفت رو بکی می فروختن چه بسا به اسرائیل هم می فروختن. خب این یه موضوع دیگه بود. البته ما از خود اسرائیل هم خیلی استفاده میکردیم، چه از محصولات فنیشون چه از محصولات غذاییشون، و اینها قیمت هایی که با ما صادر به ما داده میشد قیمت های نسبتاً با مقایسه به سایر جاها چه از لحاظ مسافت و کمبود حمل و نقل و چه از لحاظ قیمت اصلی، البته این ما استفاده دولت ایران از اینها میکرد. و اما راجع برمیگردم به سیاست داخلی نفت، یعنی داخل کشور از لحاظ نفت، متاسفانه یک مقدار ما کمبود داشتیم، چه از لحاظ مدیریت و منیجمنت و چه از لحاظ تشکیلاتی، که اینها به عقیده من فقط و فقط تقصیر خود افراد بودن که در رأس این کارها گماشته شده. اغلب کارها یا اغلب برنامه ها روی اغراض و منافع شخصی طرح‌ریزی و برنامه ریزی می شد و حتی به اجرا گذاشته می شد. نمی خوام بگم اغلب، من گفتم اغلب، ولی تعداد زیادی از این برنامه ها کارهایی که باید می شد، چه از لحاظ دولت چه از لحاظ خود شرکت، ولو اینکه برای احتیاجات داخل مملکت بود، باز جنبه های سیاسیش غلبه می کرد بر جنبه های منافع عمومی. خوب به خاطر دارم در یکی از جلساتی که در سازمان برنامه بود راجع به لوله کشی گاز در تهران صحبت شد و اگر ما در تهران لوله کشی گاز میکردیم چقدر منافع مردم ازش منفعت میبردن و استفاده میکردن، چقدر از ضررهای کشور و شرکت ملی نفت کم میشد و چه مقدار از فراورده های میان تخطیر مثل نفت و نفت گاز باقی میمون که ما میتونستیم صادر بکنیم. در اون جلسه وقتی این موضوع مطرح شد که در حدود 60 نفر در اون جلسه در سازمان برنامه بودن، نخست وزیر وقت اظهار داشت که تا من روی این صندلی نشستم لوله کشی گاز تهران عملی نخواهد شد.
کی بود ایشون؟
والا ایشون متاسفانه گرفتار این فتنه اخیر شدن و کشته شدن. ایشون جناب آقای امیرعباس عبیدا بود که من به شوخی گفتم از این قرار نوه و نتیجه های ما هم روی کشی گاز تهران رو هیچ وقت نخواهند دید و حضار شروع کردن به خنده، برای اینکه اون زمان تقریبا 8-9 سال از صدارت و نخست وزیری جناب آقای عبیدا میگذشت و اینطور که من میدیدم خب به کلی
دلیل و توجیه خاصی هم برای اعلام این سیاست وجود داشت؟
بنده که نتونستم بفهمم. در صورت اینکه اصل لوله کشی گاز از جنوب به شوروی در حدود بیشتر از 30% این گاز در نظر گرفته شده بود که در شهرهای مسیر این خط لوله مورد استفاده قرار بگیره و در دهات و روستاها این گاز نه تنها به شهرها داده بشه بلکه به دهات و روستاها داده بشه، و این خیلی کمک میکرد از لحاظ توزیع فراورده های نفتی در داخل کشور. شما شاید یادون باشه در یکی دو تا زمستان خیلی سخت به علت برف و یخبندی راه‌ها، حتی تانکرهای شرکت ملی نفت و پیمانکارانش قادر به این که نفت رو از شهر ری به سایر نقاط تهران برسونن، فوق‌العاده دچار مضیقه بودن و اغلب با ترافیک شدیدی که گریبانگیر همه بود در تهران و شهربانی اجازه عبور تانکرها رو در روز نمیداد، ما حتی و شبها هم کسی نبود که فراوردهای نفتی رو تحویل بگیره، اغلب در یکی دو مورد حتی خود شهربانی هم بدون نفت بودن و شکایت میکردن که چرا به ما نفت نمیرسه برای گرم کردن ساختمان شهربانی. گفتیم خودتون جلو کامیونا رو گرفتید نمیذارید بیان بدون توضیح.
صحیح. چند مثال دیگر هم از این ردیف میل دارید که بزنید؟
والا اگر آدم بخواد خیلی وارد این موضوع
آره تفصیل نمیشین، یکی دو تا نمونه دیگه.
مثلا موضوعی که خیلی جالب بود و منجر به نتیجه نشد، بررسی شد در کشور که کجا ما باید پالایشگاه‌های جدید از لحاظ احتیاجات داخلی کشور و از لحاظ احتیاجات نظامی کشور و اقتصادی اینها رو بذاریم. مطالعه‌ای که شد محل یکی از پالایشگاه‌ها یا در جزیره قشم یا در بندر عباس طبق محاسباتی که به عمل آمد، دیدیم که یکی از نقاط خوب قشم یا بندر عباس با بنای ساختن یک پالایشگاه در رود سدهزار خشکی در هر یکی از این دو نقاط که قشم شاید بهتر بود، ما می توانستیم احتیاجات نفتی کشور رو که بیشترش مواد میان تخطیر نفت سفید و نفت گاز و مقداری بنزین بود از این پالایشگاه تامین بکنیم و احتیاجات نیروی دریایی که قرار بود در چابهار و بندر عباس اونجا تمرکز پیدا بکنه، یه مرکزی داشته باشن، از این پالایشگاه داده بشه بدون اینکه احتیاجی باشه که مواد نفتی تصفیه شده ای که تازه بر داخل کشور کم بود از آبادان یا از راه خشکی یا از راه زمینی برسونیم به قسمت جنوب شرقی ایران. البته با ایجاد این پالایشگاه مقداری نفت کوره یا نفت سنگین باقی میموند که به راحتی اون نفت سنگین رو میشد در بازارهای خارجی به فروش رساند. یک موضوع دیگه که از لحاظ کشور ایران خیلی عجیب بود این بود که احتیاجات فراورده های میان تخطیر نفت سفید و نفت گاز به نسبت بنزین و نفت کوره به قدری زیاد بود که هیچ کدوم از پالایشگاه های معمولی که ساخته می شد یا حتی با ایزومکس که مواد سنگین رو می تونستی ما به مواد سبکتر و میان تخطیر تبدیل بکنیم جوابگوی احتیاجات داخلی نبود. برای اینکه ما بتونیم این مشکل رو حل بکنیم، یکی از پیشنهادات بود که باز مهندسین شرکت دادن این بود که ما یک پالایشگاه در نزدیکی اندیمش بسازیم و در اونجا، یعنی یک پالایشگاه نه کامل نه خیلی سافیستیکیتد، یک پالایشگاه خیلی به حساب ساده، که این پالایشگاه نفت خامو تجزیه بکنه به نفت نسبتاً سنگین و نفت سبک، و نفت سنگین رو ما قاطی نفت های صادراتی بزنیم به راحتی که فروخته بشه، و نفت سبکش رو داخل لوله‌ای که قرار بود از جنوب به تهران بیاد برای پالایشگاه تهران و پالایشگاه اصفهان، اون چنون به حساب نفتی که بهش میگن کاکتیل کرود اویل، یعنی نفتی که بیشترش مواد میان تقطیره، اینها رو بفرستیم که رفع احتیاجات داخلی کشور رو بکنیم بدون هزینه های سنگین و بدون اینکه ما نفت کوره در دست رو دست اون باقی بمونه و ندونیم چه کار بکنیم. البته و نظایر اینها، این پیشنهاداتی به وسیله متخصصین با تجربه داخل شرکت خود شرکت و ایرونی ها پیشنهاد می شود، اغلب اینها به دلایلی رد می شود، حتی به هیئت دولت هم نمی رسید در داخل خود کشور، در داخل خود شرکت.
دلایلش هم لطفا بفرمه.
والا دلایلش رو، بعضی از این دلایل اغلب برای ما روشن نبود، فقط یک آره و نه ما باش مواجه بودیم، مثل اغلب پروژه های بزرگی که در مملکت اجرا می شد.
آخر یعنی این که حقیقتا به جایی می رسید شخص اول مملکت روش نظر پیدا می کرد، یا این که
شخص اول مملکت
یا این که در هیئت مدیره؟
ببینید، شخص اول مملکت ما، اگر ما یک آدم فوق بشر حساب بکنیم که نبود، اون هم یه نفر مثل حالا باهوشتر، فوق العاده باهوش، فوق العاده کاری، ولی بالاخره یه بشری بود. شما آیا تمام گزارشات مملکتی رو که از صبح تا غروب به یک فرد داده میشد، آیا یک نفر از عهدش برمیاد که تمام اینها رو بررسی بکنه و خوبی و بدی سبک و سنگینیش انجام بده و بفهمه که کدوم خوبه؟ خوب تمام اونها روی گزارشات پایینا بود، پایینترها بود که داده میشده بالاترها، و اگر یه گزارش غلط داده میشد و یه جوری توجیه میشد، نتیجه گیری غلط هم ازش میشد و دستور غلط هم روش صادر میشد، ولی این تقصیر اون یه نفر نبود، تقصیر افرادی مثل خود ما بود در تمام شؤون و در تمام لبل های مملکتی، تقصیر از افراد به حساب مجری و اونهایی که تصمیم باید میگرفتن یا باید بررسی میکردن، تقصیر ماها بود. من نمیخوام بگم کسی دیگه، تقصیر فرد اول مملکت نبودش.
یه روز سطح هیئت مدیره شرکت دادن که بالاخره یک مسئولیت اشتراکی هم باید می‌داشتن، به چه صورتی بود که شاید اینطور استنباط می‌شد که یه نفر رئیس هیئت مدیره خودش رو در موقعیتی می‌تونست قرار بده که شاید گاهی بدون حتی مشورت با اعضای هیئت مدیره به تصمیم رو ابلاغ بکنه و به این صورت هم عملی بشه، یعنی این حرف نفوذ پیدا بکنه؟
والا شما قاعدتا به علت مقامی که خودت در شرکت ملی نفت داشتی و رئیس حسابرسی شرکت بودی، کاملا به اساسنامه شرکت، از اساسنامه اولی و تغییراتی که بعدا درش داده شده واقف که اختیاراتی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت داره چقدره و مسئولیت هم با اونه. اگر بخواد تفویض بکنه میتونه به سایر مدیرها تفویض بکنه، اگر هم نخواد نمیتونه، تفویض نمیکنه، و در هیچ یک از دوران سیاست مدیرهای مختلف شرکت ملی نفت، این بنده که اطلاع ندارم که قسمتی از این اختیارات از طرف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نفت به مدیرها تبدیل شده باشه. کاری که مدیرها می کردند اینها یک کارهایی بودش که تمامش روی دستورات شفاهی و روی اجباری بود که اگر این کارها رو نمی کردند کار متوقف می شد، به الا هیچ وقت نوشته اولا یا حدود و وظایف این اعضای هیئت مدیره چه اختیاراتی دارن، چه مسئولیتی دارن، هیچ جا نه تدوین شد نه نوشته شد و نه ابلاغ شد. اینه که و از اون مهمتر رئیس هیئت مدیره حتی اختیار داشت که بگه آقا من این مدیر رو نمیخوام و بتونه مدیر رو عوضش بکنه.
صحیح.
حالا بعضی وقتا من از اونجا میخوام بیشتر برم که پروژه هایی در شرکت ملی نفت اجرا میشد که این پروژه ها قبلن یا به تصویب رسیده بود خارج از شرکت ملی نفت به وسیله یک عده‌ای و بعداً شرکت ملی نفت در مقابل عمل واقع شده واقع میشد و اجرا میکرد، یا قبایی بودش که باز یه عده‌ای خارج از شرکت ملی نفت دوخته بودن برای شرکت ملی نفت که به تنشش برازنده نبود. مثلا خط لوله اهواز، نفت اهواز به اسکندرون هیچ وقت در داخل شرکت ملی نفت شروع نشد و پیریزیش اونجا نشد. یه روز نشسته بودم من دیدم که یه گزارشی دست خود من دادن که این پیشنهادو مطالعه بکن و به اصحا نظر میکنید. بعد از اینکه من پیشنهاد رو دیدم و پروژه رو دیدم، دیدم اصلا یک تیکش، حتی یک قسمت کوچیکش که به نفع کشور باشه ازش درش حدود نداره. حالا کجا این پروژه پیریز شده بود و پیشنهاد شده بود من نمیدونم. البته حالا میدونم که کجا بود، از کجا شروع شده بود. و خب این یکی از اون پروژه هایی بودش که بعد از اینکه در بیرون شرکت شروع شده بود، وقتی به شرکت رجوع شد و ما اظهار نظر کردیم که نه این عملی نیست و غیر ممکنه، حتی شخص اول مملکت هم نکن ولی البته به منافع خیلی ها چه خارجی چه داخلی دکمه زد و نتونستن اون چیزهایی که میخواستن یا عملیاتی که میخواستن انجام
بدن. حالا قبل از اینکه دوباره برگردیم به در واقع سیاست خارجی صنعت نفت کشور ما، اجازه بدید که روی دو تا مطلب یک مذاکره مختصری باشه. یکی این که فرمودید که یه گرفتاری از نظر مدیریت ما داشتیم. صنعت نفت ما اینطور فرض بکنیم که متوسط دیگه شاید در ظرف 60 سال اخیر همیشه در موقعیتی بود که چه طبق قراردادهاش با شرکتهایی که طرف بود و چه طبق اساس تامش برای پرورش دادن کادر فنی تخصصی و مدیره بودجه بذاره، برنامه بذاره، زحمت بکشه و کار بکنه. و حقیقتا این که بعد از تمام این سالها، بعد از بیش از گذشتن دو نسل که ما در این کار بودیم، با قبول این که بدون شک تعدادی متخصص داشتیم، با قبول اینکه تعدادی مدیر داشتیم، ولی همینطور که خود جناب عالی هم اشاره کردید تا در پایان این مدت طولانی هنوز کمبود داشتیم، کمبودی که محسوس بود از نظر حفظ منافع نفتی ما. به نظر جناب عالی علت چی بود؟ چه شد که ما نتونستیم برسیم از این نظر؟
والا وقتی من گفتم از لحاظ مدیریت، مدیریت در لول های به حساب از دویم سیوم به پایین منظور من نبود. با اون که وقتی که صنعت نفت ملی شد در سال 1950 کشور دست صنعت نفت خودش و ایرانی ها مقداری ما مهندسین خیلی ورزیده خوب داشتیم، خیلی خوب در اغلب شؤون صنعت نفت، در پالایش، در ساختمان. البته زمانی که شرکت نفت انگلیس و ایران نفت ایران رو داشت اداره میکرد، اونها تمام مهندسین مورد احتیاج صنعت نفت رو مگر در دو یا سه رشته تربیت کردن. این دو سه رشته، یکی رشته های اکتشاف به استخراج بود، یکی رشته های مهندسی نفت و یکی هم در قسمت حفاری. در این رشته ها ما فوق العاده نسبتا فقیر بودیم، برای اینکه کسی تربیت نشده بود و اغلب این کارها یا در خارج از کشور و یا در داخل کشور وسیله مهندسین خارجی انجام می‌دهد یا پیمانکاران خارجی انجام می‌دهد. از یک طرف دیگه یک قرارداد، در قرارداد سابق نفت انگلیس و ایران تعداد افراد خارجی نسبت به تعداد افراد ایرانی بر یک اساسی گذاشته شده بود که فلان درصد ایرانی، کارمند ایرانی میتونه خارجی در داخل ایران کار کنه. برای آوردن یه تعداد کارمند خارجی به ایران مجبور بودن که یک مقدار کارمند ایرانی استخدام بکنن و برای اینکه هزینه رو پایین نگه دارن اغلب استخدام ها در بین افرادی میشد که اینها از لحاظ تحصیلات عالیه خیلی پایین بودند، یعنی یا رتبه 6 یعنی کلاس 6 ابتدایی رو دیده بودند یا خیلی حدت بیکر 7 و 8 و 9، تعداد حتی دیپلمه متوسطه کم بود در صنعت نفت زمان انگلیسا. افرادی بودند که با حقوق 25 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن 70 تومن استخدام می‌شدن و آزاد می‌گشتن، حقیقتا کار نمی‌کردن، ولی مجموع 100 تای اینها میتونست فرض کنید 15 تا خارجی رو در صنعت نفت قرار بده. وقتی ما ملی شرکت ملی و همینطور از لحاظ کارگر، تعداد کارگرهای ایران صنعت نفت فوق‌العاده زیاد بود نسبت به احتیاجات یه صنعت پیشرفته. خب شرکت ملی نفت وارث یک همچین ارگانیزاسیون یا تشکیلاتی بود، چه از لحاظ کارگری چه از لحاظ کارمندی. ولی خب از سال 1950 و به بعد تعداد مهندسین و افراد متخصص در صنعت نفت فوق‌العاده بالا رفت، به طوری که در اواسط سال 1975 ما تعداد خارجی ها به نسبت ایرانی ها از 4 تا 5% تجاوز نمی کرد و در تمام شؤون و تخصصی نفت ما مهندسین فوق‌العاده خوب و خبره داشتیم. چنانچه خود شما اطلاع دارید ما اغلب به سایر کشورها متخصصین ایرانی خودمون رو میفرستادیم که به اونها کمک کنند. موضوع اون هیئت بالاست که من گفتم از لحاظ مدیریت ما حقیقتا ضعیف بودیم. وقتی میگم از مدیریت، باز شاید شما حمله بر این بکنید که اعضای هیئت مدیره، بله خب اعضای هیئت مدیره هم از لحاظ مدیریت بعضی هاشون یا اغلبشون ضعیف بودن. علت چم این بود که اینها اختیار و امکاناتی نداشتن که دستگاه خودشون رو بهتر بکنن. برای صنعت نفت خیلی آسون بود که در یک سال 2500 تا دختر خانم دیپلمه استخدام بکنه، خیلی و همینطور که کردن، و 250 تا مهندس یا به حساب حسابدار یا حسابرس که مورد احتیاجش بود استخدام نکردن. این اختیار دست اعضای هیئت مدیره نبود و مدیرها، ولی اگر بود حتما این کار میشد. متاسفانه یه سیاست هایی من نمیدونم چی بود که نگذاشت این عمل انجام بشه. و در بعد به صنعت نفت بنده بازی نمیخوام بگم، یک احصائیه به دست آمد که صنعت نفت و شرکت ملی نفت از لحاظ کارفرما بالاترین لول حقوق بده رو داره. یعنی در سال 1950 صنعت نفت در کشور بالاترین بود. و همینطور که این احصائیه ما 5 سال به 5 سال و 10 سال به 10 سال می‌گرفتیم، در سال 1972 شرکت ملی نفت رسیده بود به 18 یا 19 هم. یعنی اینقدر پایین رفته بود. در نتیجه این به دو علت بود، یکی بخش خصوصی آمده بود در بازار و اونها با دست باز و دادن پول بیشتر می توانستن مهندسین بهتر و افراد لایق‌تر رو استخدام بکنن، و یکی هم خود دولت در دستگاه های مختلف و وزارتخانه ها درست بود که یک حقوق ظاهری به یه نفر استخدام میکردن میدادن که لولش یا مثل مال شرکت ملی نفت یا یه خود پایین تر بود، ولی این فرد با گرفتن 5 یا 6 مزایای دیگه که ایچ اینها در شرکت ملی نفت وجود نداشت، وقتی آخر ماه اون پولی که به خونه میبرد دو مقابل پولی بود که یک همتراز خودش در صنعت نفت میبرد. به این واسطه ما نمیتونستیم جلب به حساب متخصصین و مهندسین، یا من وقتی میگم متخصصین در تمام شؤونه، برای اینکه یه حسابدار یا حسابرس یا دکتر در بهداشت، اینها همه جزء متخصصین، ما نمیتونستیم بهترینشون رو بگیریم یا حتی خوباشون رو بگیریم جمع، نه بهترین رو، و در شرکت نفت بیاریم.
یعنی قضیه به این صورت در آمده بود که یه عده از بهترین افراد رو تو دستگاه شرکت نفت از دست میداد و اینها یا میرفتن به بخش خصوصی یا میرفتن به کارهای دیگه مشغول میشدن،
یا کارهای شخصی میکردن و یا به بخش خصوصی میرفتن. من شما خودت شاید در حسابرسی بدونی چند نفر حسابرسایی که ما این همه زحمت بابتشون کشیدیم و خرج بابتشون کردیم از صنعت نفت رفتن. چرا؟ این چه سیاستی بود؟ من نمیدونم. من اینو ضعف مدیریت می‌ذارم، ضعف مدیریتی که مسئول بود و نمی‌کرد، نه مدیری که مسئول نبود و اختیار نداشت که بکنه.
کاملا همینطور که فرمودید تو رشته‌هایی که خوب می‌شد ببینی، عده‌ای که با خرج و زحمت و تأمین آموزش و پرورش و زحمات شرکت نفت یه جایی رسیده بودن که تازه بایستی که ثمر خوب میدادن، اینا بودن که جا رو خالی میکردن و شرکت خودش فقیر میموند از این نظر.
این سوء سیاست بود
کاملا. حالا اجازه بفرمایید که یک مختصری هم راجع به یه قسمتی که قبلا توی مسابقه قبلی فرمودید که یه مدتی ضمن در واقع مسئولیتایی که جناب‌عالی در هیئت مدیره شرکت نفت داشتید به عنوان مدیر و همینطور رئیس هیئت مدیره بعضی از شرکت‌های فرعی، ضمناً از نظر حفاظت هم در واقع شرکت مدی نفت جناب‌عالی رو به عنوان سرپرست و رابط امور حفاظتی شرکت قرار داده بود. اصولاً این حفاظت چه بود؟ چه انجام میداد؟ و آیا به نظر شما با توجه به امکانات در واقع حفاظتی که خود شرکت در تاریخ طول صنعتش داشت، آیا حقیقتاً این یه چیزی بود که مفید بود، استفاده داشت، و یا احتمالاً از عواملی بود که یک گرفتاری اضافی هم شاید در بعضی موارد ایجاد میکرد و قص الهازا؟
حالا موضوع حفاظت کاملا مربوط به زمان و مکان داره. اگه خیلی برگردیم قدیم، وقتی که انگلیس ها آمدن در ایران و شروع کردن به کار، صفحات جنوب ایران زیاد آرام نبودش. انگلیس ها برای اینکه یک نوع به حساب نظمی و ترتیبی به وجود بیارن، مسئولیت این کار رو به خانهای بختیاری واگذار کردن و بختیاری ها بودن که حقیقتا از لحاظ به حساب امنیت مناطق نفخیز مال شرکت نفت انگلیس و ایران اونها اداره میکردن، حالا و در مقابلش البته میگرفتن. بعد از اون آمد زمان سلطنت رضا شاه که امنیت در کشور مستقر شد، ثوابت ما با همسایگان خودمون فوق‌العاده خوب بود و حقیقتا احتیاجی به این که ما برای حفظ صنعت نفت خودمون افرادی و بگماری وجود نداشت. حتی دیگه به آیون خوانین بختیاری هم احتیاجی نبود.
اجازه بفرمایید که ادامه مصاحبه رو در پشت این نوار ضبط بکنید.